بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهادین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه شریف. امروز روز اول ذوالقعده و بنابر نقلی روز ولادت فاطمه معصومه سلام الله علیها است. همونطور که مستحضرید در روایات این تعبیر مکرر از امام رضا علیه السلام نقل شده که من زارها فله الجنه. در برخی تعابیر که نقلهای دیگر هست این تعبیر هست که من زارها عارفاً به حقها فله الجنه، که کسی که حضرت معصومه سلام الله علیها رو زیارت بکنه فاطمه معصومه رو بهشت بر او واجب میشه. حالا چه اون تعبیر باشه که من زارها وجبت له الجنه یا فله الجنه، و چه اون تعبیر باشه که من زارها عارفاً به حقها فله الجنه، هر دو شکیست. مقصود این است که کسی که به زیارت او بره و بشناسه او رو، بفهمه که او کیست، نه اینکه حالا هر کسی که از اینجا ره گذر باشه اتفاقاً زیارت کنه او هم مثلا فله الجنه بدون اینکه بشناسه کیه و بدون اینکه انگیزه خاصی برای زیارت او داشته باشه. خب این روایت از یک طرف منزلت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها رو بیان میکنه که موقعیت او به گونه ایست که کسی که او رو زیارت میکنه یک همچین جایگاهی داره. از طرف دیگر ناظر به این مطلبه که کسی که حضرت معصومه فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت میکنه در واقع دیگه ولایت رو پذیرفته، امامت رو درک کرده که به احترام اون ولایت و امامت به زیارت خواهر امام، دختر امام و عمه امام در واقع میاد. و چون کسانی که تا امام رضا علیه السلام رو قبول کنند قاعدتاً دیگه بعدش مشکلی در فرزندان امام رضا نخواهند داشت، که یک تعبیری است و یک بحثی که کسانی که امامت تا امام رضا را قبول میکنند در واقع امامت چهار امام بعد از او را هم قاعدتاً میپذیرند و بنابراین شیعه اثنی عشری هستند، چون انشعابات شیعه مربوط به قبل از این دورانه. با این وصف شاید یک نکته دیگر در این روایت این باشه که کسی که به زیارت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها میاد و امامت رو تا اینجا درک کرده و تا امامت امام رضا علیه السلام رو پذیرفته، او شیعه اثنی عشری است و در نتیجه فله الجنه، از این باب که او جزء فرقه ناجیه هست. خب اگر کسی به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها بیاد و این مقام و منزلت رو داشته باشه، کسی که مجاور اوست، کسی که آمده در کنار او زندگی میکنه، هجرت کرده از شهر خودش، دیار خودش به اینجا برای تحصیل علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام و برای تبلیغ علوم و معارف اهل بیت علیهم السلام، قطعاً مقام بالایی خواهد داشت و شکر این نعمت این است که ما این فرصت و این توفیقی رو که خداوند به ما داده، هر چی که هست، هر خیری که به ما میرسه از خداست. الحمدلله معناش اینه، معناش اینه که هر ستایشی، هر چیز خوبی رو که ما تمجید و تکریم میکنیم صرفا از آن خداست. هر خیری که به ما میرسه از خداست و شکر این نعمت که باعث افزایش این نعمت خواهد شد که لئن شکرتم لازیدنکم، این است که ما از این فرصت درست استفاده کنیم، هم برای شناخت مکتب اهل بیت علیهم السلام و هم برای شناسوندن این مکتب انشاءالله به دیگران. و در این شهر که هستیم در کنار حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توجه داشته باشیم که مهمان این بزرگواریم و رعایت میزبان رو باید بکنیم، و اگر میزبان کریم هست که هست، میهمان نباید به خاطر کرم میزبان جسارت کنه و پا از حدود خودش فراتر بگذاره. انشاءالله که خداوند به همه ما به برکت این ایام مبارک این توفیق رو بدهد که جایگاه خودمون، نعمتهایی رو که خدا به ما داده بهتر بشناسیم و بتوانیم شکر این نعمتها رو اونطور که باید به جا بیاریم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که در بحث‌های گذشته اشاره کردیم، بحث ما در توارد حالتین بود. دو حالت نقیص پیدا شده که نمیدونیم کدام مقدم و کدام مؤخر بودن. دیدیم که در بحث‌های اصولی به این شکل مطرح شد و نتیجه‌ای که ما در بحث نهایتاً گرفتیم این بود که اگر معلوم التاریخ باشه، اون حادثه مشکلی در جریان استصحاب نیست، در واقع معلوم به تفصیل حالت سابقه، من میدونم طهارت مثلا ساعت 10 اتفاق افتاده، نمیدونم نجاست قبلش یا بعدش بوده، چون طهارت ساعت 10 معلومه به تفصیله، این حالت سابقه قابل استصحابه و اشکالی بر اون وارد نیست. اشکالاتی مطرح بود در مورد مجهول التاریخ. ما حاصل جوابی که ما به اون اشکالات دادیم این بود که در مواردی که مجهول التاریخه ما علم اجمالی داریم نسبت به حالت سابقه، میدونیم که نجاستی بوده، حالا یا ساعت 9 یا ساعت 11، همین علم اجمالی که در واقع یقین سابق ما رو تأمین میکنه کافی است برای اینکه ما بتوانیم استصحاب کنیم. ما میدانیم در گذشته چنین چیزی بوده، شک داریم هنوز هست یا نه، همین رو استصحاب میکنیم. بنابراین ما در واقع در موارد مجهول التاریخ اون معلومه بالاجمال رو استصحاب میکنه و آثار مترتب بر این معلومه بالاجمال، یعنی نجاست مثلا یا حدث مترتب میشه. بله، آثار فرد خاص که نجاست ساعت 9 یا نجاست ساعت 11 یا حدث ساعت 9 یا حدث ساعت 11 مترتب نمیشه، ولی آثار جامع بین فردین مترتب میشه. و اشکالاتی که مطرح شده مثل اشکال استصحاب فرد مردد یا عدم اتصال یقین به شک، یا اینکه شک ما شک در بقا نیست یا یقین ما یقین به حدوث نیست، اینها همه در بحث‌های گذشته پاسخ داد. حضرت امام رضوان الله تعالی علی وقتی این بحث رو مطرح کردند، یک فرضی رو در واقع به این فروز مسئله با طرح یک تقسیم دیگر اضافه کرد. و اون این که در این دو حالت، یعنی اونجایی که هر دو مجهول التاریخند و اونجایی که یکیشون معلوم و دیگری مجهول التاریخه، دو احتمال وجود داره. یک احتمال این که ما حالت سابقه برامون معلومه، یعنی حالت قبل از این دو حادثه، و احتمال دیگر این که حالت سابقه برای ما معلوم نیست. در نتیجه هر یک از اینها به دو حالت قابل تقسیمن، که البته اونجایی که حالت سابقه معلومه، گاهی حالت سابقه اثرش بیش از این حوادثی است که بعد اتفاق افتاده، گاهی مساوی و گاهی کمتره. اونجایی که حالت سابقه معلوم نباشه، خب امام رضوان الله علیه فرمودن استصحاب در هر دو حادثه جاری میشه، چه معلوم التاریخ باشه یکی و یکی مجهول التاریخ، چه هر دو مجهول التاریخ باشن، و در نتیجه تعارض و تساقط میکنه. اما اونجایی که حالت سابق معلومه، اینجا فرمودند که بین مشهور و مرحوم محقق حلی در معتبر اختلاف. مشهور گفتند اونجایی که حالت سابق معلومه، ما نمیتونیم به اون حالت سابق اعتنایی بکنیم و باید بر طبق قواعد بعد از این دو حادثه عمل کنیم. مثلا اگر من میدونم قبل از این حدث و وضوع یک حالتی بوده است که اون حالت مثلا توضی است، من متوضی بودم قبلش، مشهور گفتن به این که من قبل از این حدث و وضوع متوضی بودم، متطهر بودم، به این نمیشه اعتنا کرد. الان که نمیدانم اون حدث بعدی یا وضوع کدام مقدم و کدام مؤخره، باید بر طبق قواعد الان عمل کنم. من الان شک دارم با این وضعیت نماز بخونم، نماز من مسقط تکلیف خواهد بود، امتثال چون مشکوک میشه و شک که در تحقق امتثال دارم بعد از علم به تکلیف، احتیاط اقتضا میکنه دوباره وضو بگیرم. مرحوم محقق فرمودند حالت سابقه رو ما در نظر میگیریم، فوقش به این شکل، هرچه که حالت سابقه بوده بنا رو میگذاریم بر ضدش. اگر قبل از این دو حادثه من متوضی بودم، بنا رو میگذارم بر اینکه مختصم و باید الان وضو بگیرم، و اگر قبل از این دو حادثه من محدث بودم، بنا رو میگذارم بر اینکه متوضیم و الان نیاز به وضو ندارم. چرا؟ مرحوم محقق فرمود به خاطر اینکه زوال حالت سابقه قطعی است و تحقق نقیزش مشکوکه. چون اون زوال حالت سابقه قطعی است، بنابراین بنا رو میگذاریم بر زوال حالت سابقه، نقیض حالت سابقه. اما اینکه غیر از این تحقق چیز دیگری شده باشه، این مشکوکه، نمیتونیم نسبت به این بنایی داشته باشیم. پس من اگر قبل از این دو حادثه محدث بودم، چون میدونم که بعدش وضو گرفتم، قطعا اون حدث زائل شده، اون حدث سابقه. اما آیا این حدث بعدی باعث شده که من محدث باشم یا نه؟ نمیدونم، چون احتمال داره قبل از طهارت این حدث سر زده و با تطهیر این حدث هم زائل شده، و احتمال داره بعدش این حدث سر زده و همچنان باقی باشه. حضرت امام رضوان الله علیه تفصیل دادن، فرمودند اگر هر دو مجهول التاریخ باشن، فرمایش محقق درسته، ما بنا رو میگذاریم بر خلاف حالت سابق، با همون توضیحی که مرحوم محقق تقریبا داد. اما اگر حالت سابقه معلوم باشه، اینجا فرمودن باید ببینیم اون حالت سابقه معلومه، ببخشید، اگر یکی از این دو تا حادثه معلوم التاریخ باشه، اینجا فهمیدن که اگر اون چه که معلوم و تاریخه ضد حالت سابقه باشه، ما اینجا مثل محمد و محقق باز نظرمونه که خلاف حالت سابقه رو بنابرش میذاریم. اما اگر اون حالت، اون معلوم و تاریخ مشابه حالت سابقه باشه، اینجا ما نظر مشهور رو قبول داریم. بنابراین فرض ما اینه که حالت سابقه معلومه در تمام این بحث. این دو حادثه یعنی حدث و وضوع اگر هر دو مشهول تاریخن، امام میفرمان من با محقق موافقم. اگر حالت سابقه توزیست الان بنا رو میذارم بر حدث، و اگر حالت سابقه حدثه الان بنا رو میذارم بر وضوع. چرا؟ دیروز توضیح دادیم. امام فرمودند اینجا اونی که مطابق با حالت سابقه هست قابل استصحاب نیست در جایی که هر دو مجهول تاریخ هست، ولی اونی که مخالف حالت سابقه است قابل استصحابه. اونی که مخالف حالت سابقه است یعنی مثلا اگر حالت سابقه توزی بود و بعد حدث رخ داد، ایشون می‌فرمایند قطعاً اون حدثی که بعد رخ داده، حالا چه وضوعی گرفته شده باشه چه نگرفته باشم، اون حالت توزی قبلی رو از بین برده. یعنی من که میدونم قبل از این دو حادثه وضوع و حدث متوزی بودم، قطعاً این حدث اون وضوع رو از بین برده. چون اگر اول حدث رخ داده باشه بعد وضوع، چون اون وضوع اولی از بین رفته. اگر اول وضوع گرفته باشم بعد حدث، باز اون وضوع اولی از بین رفته. چون در این فرض، امام اینجا این نکته رو اضافه میکنن، میفرمایند در این فرضی که من وضوع داشتم بعد اول وضوع گرفتم و بعد حدث پیدا شده، اصلا این وضوع من، این وضوع دوم من در واقع سببیتی برای طهارت من نداره، چون من که متوضیم محدث نیستم، با وضوع گرفتن اتفاق تازه‌ای برام رخ نمیده. نهایتا حالا یه بحثی داریم در بحث‌های وضوع که وضوع بعد از وضوع مستحبه، ولی میدونیم که وضوع دوم اثری به اصطلاح وضعی نداره که من اگر مثلا محدث بودم بخواد زائل کنه، چون محدث که نیستم، من متطهرم و دیگه این وضوع طهارتی بیش از اون چه که وضوع قبلی ایجاد کرده ایجاد نمی کنه. بنابراین این حدث قطعا اون وضوع اول رو از بین برده، اما این وضوع، وضوعی که حالا من نمیدونم قبل از این حدث بوده یا بعد از این حدث، امام فرمودن اینو نمیتونم استصحاب کنم. چرا؟ چون این وضوع اگر قبل از حدث بوده قطعا از بین رفته، و اگر بعد از حدث باشه قطعا باقی است. لکن من نمیدونم بعد از حدث بوده یا نه. بنابراین این وضوع دوم مردد بین فردی که یقینا زائل شده اگر قبل از حدث بوده، و فردی که یقینا باقیه اگر بعد از حدث باشه. اما اینکه اون فردی که یقینا باقیه اصل حدوثش مشکوکه. پس من امرم دائر بین فردی که یقینی و زواله و بین فردی که مشکوک حدوثه، پس نمیتونم این رو استصحاب کنم. این فرمایش امام رضوان الله علیه بود نسبت به این قسمت. اما اگر یکی از این دوتا معلوم التاریخ باشه و یکی مجهول التاریخ، امام فرمودن اگر معلوم التاریخ ضد حالت سابقه باشه، باز فرمایش محقق درست. یعنی اگر من میدونستم قبلا وضو داشتم و اونی که معلوم و تاریخ حدثه، میدونم ساعت 10 حدثی پیدا شده و اونی که مجهول و تاریخ وضوه که نمیدونم ساعت 9 وضو گرفتم یا ساعت 11، امام میفرمایند اینجا ما بنا رو میذاریم بر نقیض حالت سابقه، ضد حالت سابقه. باز به همون بیان، چون وقتی من اون طرفی که معلوم و تاریخه ضد حالت سابقه است، اون معلوم و تاریخ یقینا اون حالت سابقه رو نقض کرده، اون مجهول و تاریخ امرش دائر است بین فردی که یقینا زائل شده اگر ساعت 9 بوده و فردی که یقینا باقی است اما مشکوک الحدوث اگر ساعت 11 بوده. بنابراین من نمیتونم اون رو استصحاب بکنم. اما اگر نقیض این باشه، یعنی معلوم التاریخ مطابق باشه با اون حالت سابقه، یعنی من قبل از این دو حادثه محدث بودم مثلا، اونی هم که معلوم التاریخه باز حدثه، میدونم ساعت 10 صبح دوباره حدثی رخ داده، اینجا امام میفرماید من با مشهور موافقم. یعنی ما نمیتونیم بگیم که الان من متوضیم یا الان من محدثم، هیچ کدوم رو نمیتونیم بگیم، شک باقی میمونه و در نتیجه باید به قواعد دیگری مراجعه بکنیم غیر از مسئله استصحاب. بله، این فرمایشی که امام فرمودن قبلا که داشتیم فرمایشات مرحوم آقای عراقی رو مطرح می کردیم، گفتم که به این فرمایش امام رضوان الله علیه که برسیم دوباره اون فرمایش مرحوم عراقی زنده میشه. این اشکالی که اینجا مرحوم امام دارن که امر دائر می شود بین فردی که یقینی زواله و فردی که مشکوک الحدوثه، همون اشکالی است که مرحوم آغازی ها در اصل مسئله توارد حالتین داشتن. مرحوم آغازی ها فرمود در توارد حالتین مجهول و تاریخ رو نمیتوان استصحاب کرد. یکی از اشکالات این بود که مجهول و تاریخ امرش دائره بین فردی که یقینا زائل شده و بین فردی که شک در حدوثش داریم، بنابراین قابل استصحاب نیست. ما اونجا جواب دادیم، همون جواب اینجا قابل تکراره. با اون این که ما هیچ یک از این دو فرد رو استصحاب نمی کنیم، هیچ یک از این دو فرد قابل استصحاب نیستن، چون یکیشون یقیناً از بین رفته، یکیشون شک داری مثلا پیدا شده یا نه. ولی جامع بین این دو که ما علم اجمالیمون در واقع به اون تعلق گرفته، اون قابل استصحابه و ما اون رو استصحاب میکنیم، معلومه بل اجمال رو استصحاب میکنیم. و همین دلیل در مسئله توارد حالتین ما گفتیم که چه معلوم التاریخ باشه احدهما چه مجهول التاریخ باشه احدهما، استصحابش جاری میشه و با هم تعارض میکنه. حالا اینجا همون بحث رو تکرار میکنه، حالت سابقه چه معلوم باشه قبل از این دو حادثه چه معلوم نباشه، این دو تا استصحاب با هم تعارض میکنه، استصحاب طهارت و استصحاب نجاست یا استصحاب وضو و استصحاب حدث، چه حالا هر دو مجهول التاریخ باشن، چه یکی معلوم التاریخ و یکی مجهول التاریخ باشن. سوالی که هست اینه که آیا این دو استصحاب که با هم تعارض میکنن، ما میتونیم حالت قبل از اینها رو استصحاب بکنیم؟ بگیم این دو تا استصحاب با هم معارضن، بنابراین حالت قبل رو استصحاب بکنیم. که اگه این کار رو بکنیم، اون وقت نظر ما نه نظر مشهور میشه نه نظر مرحوم محقق میشه، قهرن نظر امام هم نمیشه، چون امام تفصیلی که دادن در بعضی از فروض نظر محقق رو پذیرفتن، در بعضی از فروض نظر مشهور رو. اما اگه ما اینجوری بگیم یه حالت سابقه معلومه داریم، دو تا حادثه داریم که نمیدونیم کدام مقدم کدام مؤخر، این دو تا حادثه چه هر دو مجهول التاریخ باشن، چه یکی معلوم یکی مجهول، هر دو استصحابشون جاری میشه، تعارض میکنن، تساقط میکنن، پس ما میتونیم حالت سابقه رو استصحاب کنیم. اگه اینو بگیم، خب فرمایش محقق که نیست، محقق گفت ضد حالت سابقه، ما داریم میگیم بر طبق حالت سابقه. فرمایش مشهور هم نیست، مشهور گفتن که نه هیچ کدوم ما نمیتونیم بگیم هست، باید به قواعد دیگری مراجعه کنیم. خب پس در واقع ما با مشهور و با مرحوم محقق مخالف میشیم، در واقع با همه اصولی ها مخالف میشیم. آیا واقعا اینطوره؟ یعنی اگر ما گفتیم در هر دوی اینها، هم در مجهول التاریخ هم در معلوم التاریخ، استصحاب جاری میشه و با هم تعارض میکنه، نتیجه این میشه که حالت سابقه رو میشه عکس کرد یا نه؟ نتیجه چی میشه؟ کسی میدونه؟ نتیجه این میشه که استصحاب کنیم حالت سابقه رو قبل از این دو حادثه رو.
بیان امام رحمت الله علیه باید نظر شده این علم اجمالی منحل میشه؟
نه،
چون من در برنامه
علم تفصیلی و شک بدوی میشه؟ نه نه نداره.
همین چیزی که من میدادم، من مثلا بود که چون معجزه داره استثنایی ها همین، بنابراین اصلا حدوث و قطعی و یعنی عدم
وجودش
قطعیه در موردی که قبل از این معلوم تاریخ بحث کنیم.
بله.
نسبت به بعدی هم
اون فرد و بعدی هم
اساسا
اون یک شک بندی است. اونم درست. این که علم نه این غیر از اینه که علم اجمالی، این غیر از اینه که علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی و شک بعد بیا کجا منحل میشه؟ منحل نمیشه. بازم شک داری بین دو. نه اتفاقا ایشون تعبیرشون اینه اینجاست.
علم اجمالی منحل میشه.
نه.
اونی که ما
باید میگید که این عبارت امام اینه و به تقریبا آخر، این این عبارت های امامه، ان الحدث فی المثال مرددون بین فردین، احدهما مقتوع الزوال و الاخر محتمل الحدوث. این همون که البته قبلش یه توضیحی داده ایشون که همون که شما اشاره میکنید به سببیت، با وجود سبب قبلی دیگه اون سبب بعدی اثر نداره، بعد به عبارت اخراش همینو فرمونه. نه امام ادعای انحلال نکرده، که اگر هم ادعا کنن البته درست نیست و این نفرمونه همچین چیزی داره.
این دلیل که حالت سابقه رو نقد میکنه قطعا درست، اما چطور با حالت بعدی هست؟ چون که محتمل حدوثه،
نه ببین ایشون میگه که چون ما یقین داریم اون حالت قبل از این دو حادثه قطعا زائل شده، پس بنا رو میذاریم برای این که هنوز نیست، یعنی برای این زد، چون قطعا زائل شده دیگه،
زائل شده، اما این که برخلاف این قطعا هست، این دلیلش
چیه؟ میگم قطعا میگه ببینید شما فرض کن حالت سابقه حدث بوده، من یه وضو گرفتم یه حدث، این وضو قطعا اون حدث رو زائل کرده، اما این که حدث دیگری بعد از این وضو باشه یا نه من که نمیدونم، پس قطعا یک حالت توزی برای من پیدا شده و من شک دارم که این حالت توضیح، این حالت طهارت از بین رفته یا نرفته استشهاد میکنم میام هنوز.
این حالت توضیح هم تقدیمی
نیست. چرا دیگه؟ قطعا اون که شکی ندارم که قطعا چه وضو قبل از این حدث باشه چه بعد از حدث، من یک جایی متطهر بودم، یک جایی خلاف حالت سابقه قطعا رخ داده، ولی نمیدونم که نقیزش رخ داده یا نه. این استصحاب میکنم همین خلاف حالت سابقه. ببینید حالا وقت میگذره من مطلب و جوابشو بگم این بحث تمام بشه. طبق توضیحی که ما دادیم، معلوم التاریخ و مجهول التاریخ هر دو استصحابشون جاری میشه، ولی نتیجه این بحث این نیست که ما نه نظر مشهور رو بپذیریم نه نظر مرحوم محقق رو، بلکه نتیجه این بحث این استش که ما نظر مشهور رو میپذیریم. چرا؟ دقت کنید، نکته ای که تو ذهن مشهور هست و امام رضوان الله علیه به اون اشاره نکرده اینه، مشهور در واقع میخوان بگن سه تا استصحاب با هم تعارض میکنه، یکی استصحاب حالت سابقه قبل از این دو، یکی استصحاب این دو، اینا با هم همه تعارض میکنه، نه اینکه این دو تا تعارض میکنه ساقط میشه بعد اون یکی استصحاب میشه. تازه اگر مبنای مرحوم محققم بگیم باز به همین نتیجه میرسیم، چون شما بگید آقا یکی از این دو تا حادثه که نقیض حالت سابقه بوده یقینا حالت سابقه را از بین برده، پس اون قابل استصحابه، اون یکی دیگر رو نمیدونیم قبل بوده یا بعد قابل استصحاب نیست. میگیم چرا؟ باز قابل استصحابه، چون ما گفتیم معلومه بالاجمال رو استصحاب میکنیم، دوتا با هم تعارض میکنه دوباره تساقط میکنه. یعنی در واقع چه اون تصور مشهور رو نگه داریم چه رو تصور مرحوم محقق صحبت کنیم، نتیجه یکیه، نتیجه همون نتیجه مشهوره که ما نسبت به اون حالت سابقه معلومه هیچ نتیجه‌ای به دست ما نمیاد، ما نمیتونیم اونو استصحاب کنیم نه بنا رو بذاریم بر ضدش. ما الان نه استصحاب در این فرض، نه استصحاب طهارت داریم نه استصحاب حدث، باید ببینیم قواعد دیگری که داریم چه اقتضایی رو داره. بنابراین نتیجه چه؟ این موارد توارد حالتین، حالت سابقه بر اونها معلوم باشه، چه موارد توارد حالتین حالت سابقه بر اونها معلوم نباشه، نتیجه یکیست که بالاخره ما در اینجا استصحاب نداریم، باید به قواعد دیگری اگر داشته باشیم مراجعه کنیم. حالا مثلا تو حدث و وضو برای نماز قاعده اشتغاله، تو طهارت و نجاست از خبث قاعده طهارته، چون قاعده طهارت حالت سابقه که نمیخواد، میگه هر چی که شک کردی در طهارت و نجاستش دلیل بر نجاستش نداری بنا رو بذار به طهارتش، از حالت و طهارت. بنابراین همون نظر مشهور درسته، چه حالت سابقه بر این موارد توارد حالتین معلوم باشه چه مجهول باشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. البته من فقط اینم بگم آخرین بحث ما در به اصطلاح تطبیقات یه بحثی است که توی رسائلم خوندید، اگر یک عام می‌داریم یه فردی یک زمانی ازش خارج شده و بعد شک داریم باز این فرد خارج شده یا نه، به عموم عام تمسک می‌کنیم یا به استصحاب این که هنوز فرد خارجه. این دنبالش، یعنی این بحثش انشاءالله جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.